تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صحة الصلاة حال الخروج، فأما الناحية الثانية فهي صحة الصلاة حال الخروج، فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته سواء ضاق وقتها أم لم. عرض شد که بحث در این باب در حرکات خروجیه در دو مرحله واقع شده است. مرحله اول در نفس تصرفات خروجیه است که آیا این تصرفات خروجیه فی نفسه محکوم به چه حکمی است. در مرحله اول بیان شد که پنج قول و پنج نظریه در این مرحله وجود دارد. نظریه مرحوم مظفر در مقام دعوا و ادعا این شد که حرکات خروجیه حرام است ولا غیر. مرحله دوم بحث صحت صلات در حال خروج است. در همون فرض مسئله که انسان وارد زمین غصبی شده به سوء اختیارش، حالا میخواد خارج بشه، اگر خواست در این حالت نماز بخونه، حالا نماز واجب یا نماز مستحب در ضیق وقت یا وسعت وقت، این رو بهش اشاره میکنیم. خواست نماز بخونه علی ای حال، آیا این نماز در اون حالت صحیح هست یا نماز در اون حالت صحیح نمیشه؟ مرحوم مظفر می فرمایند این مسئله فرع بر مسئله اول و فرع بر مرحله اول است. یعنی هر قولی رو که در مرحله اول ما انتخاب کردیم، اون قول در این مرحله دارای تأثیر است. مثلا اگر در مرحله اول قائل شدیم که حرکات خروجیه واجب است، مثل شیخ انصاری و مرحوم نائمی، اگر قائل شدیم حرکات خروجیه واجب است، اینجا هیچ اشکالی ندارد نماز خوندن در وقتی که قصد خروج داره، به علت این که نماز رو میخونه در ضمن یک واجب دیگر، واجب برش خارج بشه، خب زمینن نماز رو هم میکنه. حالا فرقی نداره که وقت صلات وسعت داشته باشه، یعنی بیرون از زمین قصدیم بتونه نماز بخونه یا نتونه نماز بخونه، چه وقت وسعت داشته باشد و چه وقت ضیق باشد. سلام. لکن با یک شرط، می‌فرمایند نماز صحیح است، لکن به شرط این که این نماز موجب تصرف زائدی بر اون حرکات خروجیه نشود. یعنی مثلا اینطور نباشه که در ضمن نیم ساعت میتونه از این زمین بیرون بره، اگر نماز بخونه این نیم ساعت تبدیل بشه به 40 دقیقه مثلا، در ضمن همون 30 دقیقه بتونه نماز بخونه. جوری نباشد که نماز موجب تصرف زائدی در قصد بشه، و الا اگر موجب تصرف زائد بشه، خب تصرف زائد حرام است قطعا. 10 دقیقه بیشتر باقی موندنه در مکان غصبی، این یک امر حرامی است بلا اشکال عند الکل. حالا در همین صورت که فرض کنیم صلات موجب تصرف زائد بشه، اینجا اگر وقت وسعت داره، یعنی میتونه بعدا نمازشو بخونه، خب قطعا جایز نیست نماز بخونه، باید بیاد از مکان غصبی بیرون بعد نماز بخونه. اگر وقت وسعت نداره، یعنی تا وقتی این که این آقا از این مکان غصبی بیاد بیرون نمازش هم قضا میشه، اینجا داخل در باب تزاحم است. نماز واجبه، اگر نخونه قضا میشه. از این طرف اگه بخواد نماز بخونه 10 دقیقه تصرف زائده، 10 دقیقه غصب زائده، و غصب زائد حرام است. اینجا تضاحم می شود بین یک حرام و بین یک واجب. باید حساب کنیم ببینیم کدوم اهم است. در مثال ما نماز سلام علیکم لا مثال اهم است، چون روایت داریم که از صلاتو لا تترکو به حاله، نماز جزء واجباتی است که در هیچ حالتی اصلا قابل ترک نیست، حتی اگر محتضر باشه در حالت احتضار وقت نماز برسه و قدرت بر هیچ فعلی از افعال نماز نداشته باشه جز یک الله اکبر، همون تکبیرت الاحرام درش واجبه و نماز درش حساب میشه. علی حال نماز اهمه، اینجا مرتکب تصرف زائد بشه و نماز بخونه. این فروض و اقسامش بنابر قول به این که حرکات خروجیه واجب است. اگر قائل شدیم مثل مرحوم مظفر که این تصرفات خروجی حرام است، بنابراین قول اگر در وسعت وقت باشه بعدن برای نماز وقت داره، خب لا محاله نمیتونه نماز بخونه، باید صبر کنه از مکان غصبی بیاد بیرون سلام علیکم بعد نماز بخونه. اما اگر وقت وسعت نداره، این آقا بخواد بیاد بیرون نمازش قضا شده، باز اینجا هم باب تضاحم است، باز مزاحمت واقع می شود بین یک حرام که تصرف در زمین غصبی باشه و بین یک واجب که نماز باشه. نماز اهم است، نماز رو بخونه، ولی باید سعی کنه هر چه تصرف غصبیش کمتر باشه. اینجا مثلا علما فتوا میدن که باید دیگه طمأنینه رو رعایت نکنه، همونجور که راه میره نماز بخونه. رکوع رو و سجود رو نمیخواد به حده انجام بده، با اشاره رکوع و سجود و نمازش در همین حالت بخونه و صحیح هست. اینم بنابراین خوب. اگر ما قائل شدیم مثل صاحب کفایه که حرکات خروجیه نه واجبه و نه حرام، بلکه مثلا امر مباح است، اینجا نماز خوندن در اون حالت اگر موجب تصرف زائد نشود اشکال ندارد. چه وقت وسعت داشته باشد یا وقت وسعت نداشته باشد، اگر موجب تصرف زائد نشود. اگر موجب تصرف زائد شد باز داخل میشه در باب تزاحم، که باز همون تفصیل اینجا هم میاد، باب تزاحم است. اگر وقت وسعت نداره باید نماز رو بخونه و مرتکب غصب زائدن که شود اشکالی نخواهد داشت. پس بنابراین ایشون هم در مرحله اول بحث نتیجه گیری که میکنیم اینه، هم در مرحله اول بحث هم در مرحله دوم سه قول از این پنج قول رو با دلیل نقل کردن و نتیجه این سه قول رو هم در مرحله دوم که صحت صلات باشه بیان کردند. صحت صلات حال الخروج، صحت نماز در حال خروج. و اما ناحیت الثانیه، اما قسمت دوم و هی صحت صلات حال الخروج، که صحت نماز باشه در حال خروج. فانها تبتنی على اختیار احد الاقوال فی الناحیه الاولى، این صحت صلات یا این ناحیه ثانی مبتنی هست بر اختیار یکی از اقوال در اون مرحله اول. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، اگر ما گفتیم که خروج، حرکات خروجیه واقع می شود در صفت وجوب فقط، مثل مرحوم شیخ انصاری، فإنه لا مانع من الاتيان بالصلاة حالته، هیچ اشکالی نیست، مانعی نیست از آوردن نماز در اون حالت خروج، سوا اون زاغ وقت ما عملا میزه، چه وقت نماز تنگ باشه یا نه وقت نماز وسعت داشته باشه. ولیکن با این شرط، لیکن به شرط الله یستلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجيه، لیکن به شرط این که مستلزم نباشد اداء الصلاة تصرف زائدی را بر حرکات خروجیه. اگر مستلزم تصرف زائد باشد این تصرف زائد قطعا حرام خواهد بود. اینجا دقت کنید، این قید رو مرحوم مظفر طبعاً به صاحب کفایه آورده، ولی این قید قید لغوی است. ایشون می‌فرماید در هر سه قسم این تقسیم رو می‌کنه، میگه اگر نماز موجب تصرف زائد بشه حرام است و الا حرام نیست. شما میتونید یه جایی پیدا کنید که نماز موجب تصرف زائد نباشه، اصلا نمیشه. اگر در حال سعه وقت است، در فرض شما میگین سوا اون زاق وقت و عمله میاد، در حالت سعه وقت است، خب نمازم رکوع داره، سجود داره، قنوت داره، طبعا همیشه هر نمازی موجب تصرف زائد میشه. سجود زائد، رکوع زائد، تشهد زائد، قنوت زائد. پس این که ایشون میگن لکن به شرط این که مستلزم نباشد اداء صلات تصرف زائدی را بر حرکات خروجیه، این ظاهرا فی محله نیستش دیگه، چون همیشه نماز موجب تصرف زائد می شود. پس باید ایشون اینجوری بیان کنند، ایشون بفرمایند که در حالتی که ما قائل بشیم حرکات خروجی واجب است، اگر وقت نماز وسعت داشته باشه نمیتونه نماز رو در اون داخل زمین غصبی بخونه. چرا؟ چون قطعا موجب تصرف زائد میشه. اگر وقت نماز وسعت نداشته باشه، خب اونجا باید نماز رو بخونه و بعدم در اون وقت اکتفا کند به حالت اشاره به رکوع و سجود و غیره، و الا نمیشه در حال سعه وقت باشه، یعنی وقت زیاد باشه، آدم یه جوری هم نماز بخونه که موجب تصرف زائد نشه. علایان نماز رکوع داره، سجود داره، تشهد داره و اینها همه تصرف زائد حساب میشود، غیر از قدم برداشتن اینا یک قسم تصرف زائدی است که در عرض غصبی واقع میشود. علایان این قیدشون طبعا به صاحب کفایه آوردن، شاید به محله نباشه، لکن به شرط این که مستلزم نباشد ادای صلاة تصرف زائدی را بر حرکات خروجیه. فإن هذا التصرف الزائد، این تصرف زائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه، اگر نماز موجب تصرف زائد بشود واقع می شود حرام و منهی عنه. حالا صورت دوم، فإذا استلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا، اگر نماز مستلزم تصرف زائد شد، که در حقیقت تمام اون حرفای گذشته لغوه، بعد از همینجا ما حکم رو بگیریم که نماز قطعا موجب عرض کنم تصرف زائد خواهد شد بلا اشکال و بلا شبهه. فإن كان الوقت ضيقا، حالا اگر وقت کم باشه، اگر وقت جوری باشه که از این مکان که بیرون بره نمازش قضا میشه، فلا بد ان يؤدي الصلاه حال الخروج، اگر نماز قضا میشه لا بد است این که ادا کند نماز را در حال خروج، و لا بد ان يقتصر منها على اقل الواجب، لا بد است این که اکتفا کند از اون نماز بر اقل واجب، فيصلي ايماءا بدل الركوع والسجود، به جای رکوع و سجود فقط اشاره میکنه. و ان کان الوقت متسعا لادائها بعد الخروج، اگر وقت وسعت دارد برای ادای نماز بعد از خروج، وجب ان ينتظر بها، واجب است این که منتظر شود اون نماز تا بعد از خروج، یعنی واجب است منتظر بشه بعد که از این مکان غسلی بیرون رفت، خب وقت داره نماز رو بخونه. پس این تا اینجا بنابر قول کسانی که قائلن به این که حرکات خروجیه واجب هستش. و این قلنا به وقوع الخروج على صفة الحرمة، اگر ما قائل شدیم که حرکات خروجیه حرام است فقط لا غیر، مثل مرحوم مظفر، فإنه مع سعت الوقت، اگر وقت وسعت داشته باشه، لابد ان یعدیها بعد الخروج، لابد است این که ادا کنه این نماز رو بعد الخروج، سواء استلزمت تصرفا زائدا ام لم تستلزم، چه مستلزم تصرف زائد بشود یا مستلزم تصرف زائد نشود، چون صلات در ضمن حرام اتیان خواهد شد بنابر. و مع ضیق الوقت، اگر وقت ضیق باشد، آقا میبینه که اگر نمازش الان نخونه بخواد از این مکان غصبی بیرون برود نمازش قضا بشه، اینجا یقع تزاحم بین حرام غصبی و صلات الواجبه، اینجا تزاحم واقع میشود بین حرام غصبی و نماز واجب. 10 دقیقه میخواد نماز بخونه، تصرف زائد حرامه، از این طرف نماز واجبه، و صلات لا تترک به حاله، این روایت هست، نمازم که ترک نمیشه در هیچ حالتی، فیجب و اداؤها، پس واجب است اداء نماز را، مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا، با ترک کردن اون چی که مستلزم است از این نماز تصرف زائد را، فیصلی ایماعا للرکوع و سجود، نماز میخواند و اشاره میکند به رکوع و سجود، و یقرأ ماشیا، در همون حالت که حرکت میکنه نماز میخونه، فیترک الاطمئنان الواجب، پس اون طمأنینه واجب رو هم ترک میکنه و هاکذا. این هم نتیجه این قول. و این قلنا به عدم وقوع الخروج على صفة الحرمة، اگر ما قائل شدیم که این حرکات خروجیه نه حرام است و نه واجب، مثل مرحوم آخون صاحبه کفایه، فلا مانع من اداء الصلاة حال الخروج، هیچ مانعی نیست، چون این آقا داره کار مباحی انجام میده، مانعی نیست از این که نماز رو انجام بده در حال خروج، اذا لم تستلزم تصرفا زائدا، اگر مستلزم تصرف زائد نباشه. خب باز اینجا همین سوال میاد، چجور میشه آدم نماز بخونه و بعد موجب از کنم تصرف زائد نشه، حتی مع سعت الوقت، حتی با سعی وقت، الان نحو الذی تقدم، بنابراین نحوی که
گذشت. دیگهشون صورت دوم رو بیان نمی کنن. حالا اگر نماز مستلزم تصرف زائد بود، وقت هم تنگ بود، اینجا باز مثل گذشته داخل در باب تضاخم می شود و نماز اهم است و از کنم واجب اهم است، واجب عقد می شود دون حرام. المساله الخامسه دلالت النهی علی الفسق. بله، با سعی وقت میتونه نماز ماشین بخونه. خب وقت زیر باشه قبول داریم، ولی الان ایشون میفرماین که سوا اون در اون قسمت اول میفرماین سوا اون وسع الوقت ام لا، چه وقت زیر باشه یا نه. خب اگر وقت وسعت داره، یعنی شما یک ربع دیگه میتونید نماز رو با رکوع و سجود تمام بخونید، میتونید به عنوان اشاره نماز بخونید، نمیشه دیگه. من عرض کردم این نکته رو به عنوان این قید باید خارج بکنن. در حالت وسعت وقت بنابر هیچ قولی نمیشه نماز رو خوند اونجا. چرا؟ به علت این که در حالت وسعت وقت نمیشود فرض کرد آدم نماز درست بخونه تصرف زائد هم نباشه. با این قید در حالت وسعت وقت نمیشود آدم نماز بخونه تصرف زائد هم نباشه. بنابراین در هر سه قسم باید حکم بشه در حالت وسعت وقت نماز در داخل زمین غسلی درست نیست. چرا؟ چون مستلزم تصرف زائد میشود بلاشن. المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوان. تنجم مسألة وآخر المسألة از غير مستقلات عقلية مسئله دلالت نهی است بر فساد. این بحث مفصلی است که در بین اصولیین از قدیم مطرح بوده، ثمرات مهمی هم داره. عنوان بحث این است که آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نمی‌باشد. مولا نهی کرد، گفت لا تبع ربویان، بیع ربوی رو مرتکب نشو. نهی کرد، گفت لا تسلی فی مواضع تهمه، در موضع تهمت نماز نخوان. و نواهی مختلف دیگر. خب حالا انسان اطاعت نکرد این نهی مولا را، رفت و بیع ربوی انجام داد، نماز خوند در موضع تهمت. شکی نیست که این انسان معصیت کرده و گناه کرده، اما بحث این است که آیا این نهی مولا دال بر فسادن هست یا دال بر فساد اون عمل نیست. مولا گفت لا تسل فی مواضع تهمه، ما رفتیم نماز خوندیم در موضع تهمه، معصیت کردیم شکی نیست، اما آیا این نمازمون هم باطل است، فاسد است، یا نه نماز باطل نیست و فاسد نیست، نماز درسته ولی معصیت. یا در مثال بیع ربوی انجام دادیم، خب معصیت شده بلا شک، ما نافرمانی کرده این خدا رو و مولا رو، اما آیا این بیع هم باطل است؟ یعنی مثلا این پول ملک مشتری نشده و مثلا اون جنس ملک بایع یا بالعکس نشده، ملکیت حاصل نشده، یعنی بیع فاسد است، درست نیست یا نه بیع درست است ولی فقط انسان مستحق اقامه است. بحث اینه آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست. مرحوم مظفر اولا مقدمه ذکر میکنند و در این مقدمه محل نزاع رو مشخص میکنند که یکی از خصوصیات جالب کتاب اصول فقه در خلاف بقیه کتب اصولی همینه که ایشون در بسیاری از مباحث محل نزاع رو درست مشخص کردن و در کتب دیگر اصولی چنین نیست، از اول وارد بحث شدن لذا گاهی بعضی از مسائل با هم خلط شده. فرق این مسئله با اون مسئله اصولی چیه؟ ما در کجا داریم بحث میکنیم؟ علاوه حال مثل بقیه مسائلشون اینجا ضمن یک مقدمه اول محل نزاع رو مشخص میکنه و مشخص شدن محل نزاع رو به این شیوه قرار میدهم که چهار عنوان و چهار کلمه رو توضیح میدهم. با توضیح این چهار کلمه محل نزاع مشخص میشه. کلمه اول کلمه دلالت است. کلمه دوم کلمه نهی است. کلمه سوم کلمه فساد است. خود عنوان بحث دلالت و نهی علی الفساد. کلمه چهارمی که توضیح میدهند متعلق نهی است. خب میدونیم نهی مثل امر بدون متعلق نیست. نهی تعلق میگیرد به یک شی، لا تشرب الخمر. نهی تعلق گرفته به شرب خمر، سل. امر تعلق گرفته به صلات. امر و نهی متعلق میخوان. اینجا ایشون متعلق نهی رو توضیح میدن و بعد اشاره میکنن که مرادمون از این بحث در کدام قسم از متعلق نهی است. بحثمون در کجاست؟ در همه نواهی است یا نه در بعضی از متعلقات خاص است؟ خلاصه ایشون در محل نزاع چهار کلمه رو توضیح میدن. کلمه اول کلمه دلالت است. ایشون در رابطه با این کلمه به چهار مطلب حداقل اشاره میکنند. مطلب اول این است که در این مسئله هم مثل بقیه مسائل گذشته، مسئله زد و مسئله مقدمه واجب، بین علما اختلاف است که آیا دلالت نهی بر فساد به دلالت لفظیه است یا به دلالت عقلیه. و به عبارت اخرى آیا لزوم بیان به معنی الاخص است که جزء دلالات لفظیه باشد یا نه لزوم بیان به معنی الاعم است که جزء دلالات عقلیه است. بعدشون می‌فرمایند که حق این است که این مسئله جزء ملازمات عقلیه است. یعنی بحث ما در این است که آیا عقل حکم می‌کند که با وجود نهی مولا فساد هست یا نه عقل حکم نمی کند به ملازمه بین نهی و بین فساد. این مطلب اول. مطلب دومی که ایشون تذکر می دهند این است که در عنوان مسئله بین علما اختلاف است. تا زمان مرحوم آخوند صاحب کفایه علما در عنوان بندی این بحث کلمه دلالت رو ذکر می کردن، دلالت و نهی علی الفساد. از زمان مرحوم آخوند گذشت صاحب کفایه و عده دیگری تبعاً لایشون عبارت رو تغییر دادن، به جای کلمه دلالت کلمه اقتضاء رو ذکر کردن. هل النهی یقتضی الفساد ام لا، به جای یدلو. و کدوم کلمه ذکرش انسب و بهتر است؟ ایشون می‌فرمایند اما از نظر معنا کلمه دلالت و اقتضا هیچ فرقی ندارد. یعنی کلمه دلالت هم شامل دلالت عقلیه می شود و هم شامل دلالت لفظیه. کلمه اقتضا هم مثل دلالت هم شامل اقتضاء لفظی می شود، یا بگید دلالت لفظی، و هم شامل اقتضاء و دلالت عقلی می شود. پس در معنا بین این دو کلمه فرقی نیست، فقط فرق بین این دو کلمه در این است که هر جا کلمه دلالت به کار می رود ظهور دارد در دلالت لفظی، مثل مشترکی است که در احد المعانی بیشتر استعمال شده ظهور دارد در اون معنی. و هر جا کلمه اقتضا به کار می رود برعکس دلالت ظهور دارد در دلالت و اقتضاء عقلی نلفظی. خب با این نتیجه گیری میتونیم استفاده کنیم که کسانی بیشتر کلمه دلالت رو به کار میبرند که عقیدهشون این است که لزوم بین این دو لزوم لفظی است و دلالت دلالت لفظی است، و کسانی کلمه اقتضاء رو به کار میبرند که عقیدهشون این است که این دلالت و این لزوم به حکم عقل است نه به دلالت لفظی. بعد اضافه میکنند ولو پیدا می شود افرادی که
کلمه دلالت رو به کار بردند، ولی مرادشون همون اقتضا است، یعنی مرادشون دلالت عقلی است و نه دلالت لفظی. و به عبارت اخرى کلمه دلالت رو در معنای غیر ظاهرش به کار بردند. کلمه دلالت رو به کار می‌برن ولی مرادشون همون اقتضاء عقلی هست. خب حالا کلمه دلالت بهتره به کار بره یا کلمه اقتضاء؟ اینجا بیانی دارم که عرض میکنم. بخونیم. المسألة الخامسة دلالة النهی على الفساد. مسئله پنجم دلالت نهی است بر فساد. تحذیر و محل النزاع. هذه المسألة من امهات المسائل الاصولیه. این مسئله از ریشه های مسائل اصولیه است. التي بحثت من القدیم. در رابطه با این مسئله از قدیم بین علما بحث است. ولعجل تحریر محل النزاع، به خاطر مشخص کردن محل نزاع در این مسئله و توضیحی و توضیح دادن محل نزاع، علینا ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوانها. بر ما لازم است این شرح بدهیم الفاظی را که وارد شده است در عنوان این مسئله. و هی کلمتو الدلاله ان نهی الفساد. ما این سه کلمه را باید توضیح بدیم، کلمه دلالت، کلمه نهی، کلمه فساد. ولا بد من ذکر المراد من الشیء المنهی عن ایضا. ما نکته چهارمی را هم باید اضافه کنیم، لابدیم از ذکر کردن مراد از شیء منهی عنه را نیز. باید متعلق نهی و اون منهی عنه را هم ذکر کنیم که مرادمون از منهی عنه چیه. لانه مدلول علی به کلمت نهی، زیرا اون منهی عنه مدلول علی هست به کلمه نهی. یعنی نهی همیشه دلالت میکند بر اون منهی عنه. اذ نهی لابد له من متعلقه، زیرا نهی که بدون متعلق نمیشه، همونطور که عمل بدون متعلق نمیشه. پس باید ذکر کنیم که آیا این بحث در تمام منهی عنها جاری است یا نه اختصاص دارد به یک موارد خاصی. اذن ینبغی البحث عن اربعه امور. با اضافه کردن متعلق نهی، خب سزاوار است بحث کردن از چهار مسئله. یک، الدلاله. اولین مسئله کلمه دلالت است. فان ظاهر اللفظ یعطی ان المراد منها الدلاله اللفظیه. ظهور این لفظ عطا میکند این که مراد از این لفظ دلالت لفظیه است. مراد از این دلالت دلالت لفظیه است. چرا؟ چون ما از خارج گفتیم کلمه دلالت ظهور دارد در دلالت لفظیه، ولو شامل دلالت عقلیه هم میشود. و لعله لعجل هاز الظهور البدوی، و شاید به خاطر این ظهور ابتدایی، ادرج بعضهم هذه المساله فی مباحث الالفاظ، قرار داده است و درج کرده است بعضی از علما این مساله را در مباحث الفاظ مثل صاحب معالم. ولکن المعروف ان مرادهم منها، لکن معروف این است که مراد علما از این کلمه دلالت اون معنایی است که یؤدی الی، منجر می شود به این معنا، یا بگید ظهور دارد این معنا را لفظ اقتضا. یعنی کسانی هم که کلمه دلالت رو به کار بردن، مرادشون از کلمه دلالت ظهور دلالت نیست که اون دلالت لفظی باشد، بلکه مرادشون همون معنایی است که کلمه اقتضا در اون معنا ظهور دارد. حسب ما یفهم من بحثهم المسئله، بر حسب اونچه که فهمیده می شود از بحث کردن این علما مسئله را، و جمله من الاقوال فیها، بر حسب اقوالی که در این مسئله وجود دارد. لا سیما المتأخرون من الاصولیون، خصوصا علمای متأخر در بین اصولیون که دیگه معلوم مرادشون دلالت عقلی است و نه دلالت لفظی. و علیه، و بنابراین که ما گفتیم مراد علما هم از کلمه دلالت اون معنای کلمه اقتضا هست، فیکون المراد من الدلاله خصوص الدلاله العقلیه، مراد از کلمه دلالت خصوص دلالت عقلیه است برخلاف ظاهرش. و حین اذن یکون المقصود من النزاع، بنابراین مقصود از نزاع این است، البحث، نزاع ما در اینه، البحث عن اقتضاء طبیعت النهی عن الشیء فساد المنهی عن عقلا، بحث میکنیم از این که آیا اقتضا میکند طبیعت نهی از شیء فساد منهی عنه را عقلا یا نه اقتضا نمیکند. و من هنا یعلم، و از همینجا که پای عقل در کار است و دلالت عقلیه و نه دلالت لفظیه، دانسته می شود انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی. لازم نیست نهی ما همیشه استفاده بشه از دلیل لفظی، بلکه گاهی از اوقات امکان داره ما نهی رو از دلیل غیر لفظی بفهمیم. عقل حکم می کند به نهی، اجماع حکم می کند به نهی. اجماع دلیل لفظی نیست، اجماع حکم میکند به نهی. این اجماع که حکم میکند به نهی، همین مسئله در اونجا هم جاری است. آیا این نهی که از اجماع فهمیده شده است مقتضی فساد هست یا نه؟ دیگه اینجا بحث نمی کنیم که لفظ این نهی دال بر فساد هست یا نه، اصلا لفظی نداره این نهی، نهی حاصل از اجماع است یا مثلا نهی حاصل از دلالت عقلیه است. و من هنا یعلم، از همینجا دانسته می شود این که شرط نیست در نهی این که استفاده بشود از دلیل لفظی. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا، و در حقیقت اختلاف در اینجا به یک عبارت دیگه نزاع رو بیان میکنن. اختلاف در این است ان ثبوت الملازمه العقلیه بین النهی عن الشیء و فساده. آیا ملازمه عقلی هست بین نهی از یک شیء و فساد اون شیء؟ اگر مولا نهی کرد از یک عمل خاصی، شما اون عمل رو انجام دادید، اون عمل فاسد است یا نه؟ یا به عبارت دیگر او عن الممانعت والمنافره عقلا بین النهی عن الشیء و صحته، یا برعکسش بگید آیا ممانعت و منافرت و تضاد است عقلا بین نهی و بین صحت یا نه؟ اگر یک شیئی ازش نهی شد، اگر یک عملی ازش نهی شد، دیگه صحیح نخواهد بود اون عمل یا نه؟ تضاد و منافرتی بین نهی و بین صحت وجود ندارد. لا فرق بین التعبیرین، بین این تعبیر هیچ فرقی نیست. ولی عجل هازا، به خاطر این که بحث از ملازمه عقلیه است، ادرجنا نحن هذه المسئله فی قسم الملازمات العقلیه، ما درج کردیم این مسئله را در قسم ملازمات عقلیه. خب از این عبارت ایشون استفاده می شود که تمام کسانی که کلمه دلالت را به کار برده اند، مرادشون دلالت عقلی است. می فرماین نه، این استفاده را از این کلام ما نکنید. بله ما قبول داریم در بین علمای اصول هستند، شاید تعداد زیادی هم باشن در خلاف این تعبیرشون، که کلمه دلالت رو به کار بردن و مرادشون از این کلمه دلالت همون معنای ظاهری کلمه است، همون معنایی است که این کلمه در اون ظهور داره، یعنی مرادشون دلالت لفظیه است. نعم قد یدعی بعضهم، بله گاهی ادعا میکنن بعضی از علما، بلکه بسیاری از علمای متقدم، ان هذه الملازمه، این که این ملازمه در تقدیر ثبوتش از نوع ملازمه عقلیه نیست، بل من نوع الملازمات البینه به معنی الاخر. بعضی هستن که میگن ملازمه است بین نهی و بین فساد، اما لزوم بینه به معنی الاخر است، که یعنی جزء از کنم دلالات لفظیه است. و حین اذن، و در این هنگام، یکون لفظ الدال بالمطابق علی النهی دالن به دلالت الانتظامیه علی فساد المنهی عنه، و در این هنگام اون لفظی که بالمطابقه دلالت میکند بر نهی، همون لفظ به دلالت الانتظامیه دلالت میکند بر فساد منهی عنه. فیصح ان یراد من الدلاله، صحیح است این که اراده شود از کلمه دلالت ما هو اعم من الدلالت اللفظیه و العقلیه، بگیم مراد از کلمه دلالت اعم از دلالت لفظیه و اعم از دلالت عقلیه است، تا این که هر دو قول و همه اقوال رو شامل بشود. و نحن نقول، ایشون در اینجا توجیهی رو ذکر میکنن نظیر اون حرفی که در باب مقدمه واجب ذکر کردن. ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم که عده‌ای از علما قائلند به این که لزوم در اینجا لزوم بیان به معنی الاخص و از نوع دلالات لفظیه است، اما با همه اینها می‌فرمایند بهتر این است که بنابر همون قول هم این بحث در ملازمات عقلیه مطرح بشه. ولو ما قائل بشیم که لزوم بین این دو لزوم لفظی است و به دلالت التزام است، ولی بازم بهتر این است که این بحث در ملازمات عقلیه ازش بحث بشه. چرا؟ دلیلی که اینجا می آورند این است که ایشون می فرمایند اگر بین دو شیء ملازمه باشد، هر نوع ملازمه که شما حساب کنید، چه بیینه به معنی الاخص باشد چه بیینه به معنی العام، اون کسی که حکم می کند به این ملازمه عقل است. عقل حکم می کند که بین این دو شیء ملازمه است. حالا تارتن عقل حکم می کند که این ملازمه به توسط لفظ است و تارتن عقل حکم می کند که این ملازمه به توسط لفظ نیست. در اون قسمی که عقل حکم کند ملازمه به توسط لفظ است میشه جزء دلالت التزام. در اون قسمی که عقل حکم کند ملازمه به توسط لفظ نیست میشه جزء لزوم بیان به معنی العام مثلا. پس بنابراین هر نوع لزومی که بین اینها ما قائل باشیم، علی ای حال این لزوم بر میگرده به حکم عقل. پس بهتر این است که ما هر مبنایی که داشته باشیم این بحث رو در باب ملازمات عقلیه ذکر کنیم، نه در باب مباحث الفاظ. و نحن نقول هازا صحیحون علا هازا القول، میگیم بله این مطلب درسته، بنابراین قول میشه جزء دلالات لفظیه. ولا بعث به تعمیم دلالت الاللفظیت والعقلیه فل عنوان هینه ذهن، و دیگه بحثی هم نیست که ما این کلمه دلالت رو تعمیم بدیم به دلالت لفظیه و دلالت عقلیه در عنوان بحث در این هنگام. یعنی وقتی ما قائل داریم به این که این دلالت به نحو دلالت لفظیه، ولکن النزاع مع هذا القائل ايضا، میفرمان لکن اختلاف ما با همین قائل نیز واقع میشود در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه. اصلا قبل از اینکه بحث برسد به اینکه این لزوم چه لزومی هست، آیا لزوم لفظی است و یا لزوم غیر لفظی است، اولین بحثمون اینه که آیا عقل حکم میکند به این که بین این دو لزوم است یا نه. اگر این رو اثبات کردیم این حکم عقل رو، بعد نوبت میرسد به این که آیا این لزوم به توسط لفظ است یا نه به توسط لفظ نیست. پس لکن نزاع با این قائل نیز واقع میشود در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه. فالبحث معه ایضا، پس بحث با همین قائل نیز بر میگردد به بحث از اصل اقتضاء عقلی. حالا فالاولا ان یراد من الدلاله فی العنوان الاقتضاء العقلی، پس اولا این است که اراده شود از دلالت در عنوان بحث اقتضاء عقلی، یعنی دلالت عقلیه. فانه یجمع جمیع الاقوال والاحتمالات، اگر گفتیم مراد از دلالت اقتضاء عقلی هست، جمع میکند جمیع اقوال و همه احتمالات را. چون الان گفتیم کسی هم که میگوید دلالت لفظیه، اولین مرحله بحثش دلالت عقلی است، بعد نوبت به دلالت لفظیه میشود میرسد. و به عبارت اخرى دلالت لفظیه هم لزوم لفظی هم خودش یک نوع لزوم عقلی هست. لا سیما ان البحث یشمل کل نهیه، خصوصا که بحث شامل می شود هر نهی را، و لم یکن مستفادا من دلیل لفظی، ولو نهی استفاده نشود از دلیل لفظی بلکه از اجماع و حکم عقل استفاده شود. خب حالا علی ای حال کدوم عبارت رو ذکر کنیم؟ می فرمان ول عبارت تکون اکثر استقامتا، عبارت استقامتش بیشتره، استحکامش بیشتره. لو عبر عن عنوان المسئله به ما عبر بی صاحب الکفایه، اگر تعبیر بشه در عنوان مسئله به اونچه که تعبیر کرده است به او برای اولین بار صاحب کفایه، به قول خودش اقتضاء و نهی الفساد. مرحوم آخون صاحب کفایه عنوان بحث رو به جای دلالت کلمه اقتضاء گذاشته، چون اقتضاء ظهور دارد گفتیم در عرض کنم دلالت عقلیه، فعبدل کلمت دلالت به کلمت اقتضاء، تبدیل کرده از کلمه دلالت را به کلمه اقتضاء. خب از ایشون سوال میکنیم چرا خودتون گفتیم دلالت و نهی علی الفساد؟ اگر درسته بگید اقتضاء و نهی الفساد مثلا. ایشون میفرمایند خلاصه صرفیگین چنین کردن، ما هم چنان کردیم، ولیکن نحن عبرنا به ما جرت علیه عادت القدما فی عنوان المسئله متابعتا له، ما خلاصه به تبع قدما عنوان مسئله را همین کلمه دلالت قرار دادیم. در خیلی از جاها مرحوم مظفر سنت‌شکنی کردن، ولی بعضی از جاها خلاصه جرأت نکردن. بله کلمه نهی سیعتی شما و صلی اللہ علیه و سلم.